صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و شرحال سموئیل نبی، اقتباس از کتاب اول سموئیل، نهمین قسمت از تورات مقدس. سپاس بر تو باد ای قدوس ازلی و ای خدای عادل متعال. سپاس بر تو باد که این فرصت را عطا کردی تا از کلام تو و درباره گفتار مقدست به تفکر و تعمق پرداخته و بدین وسیله به تو و اراده تو و خواست مقدس تو نزدیک تر شویم. تمنای خدای مهربان بگذار که روح تو در این ساعت وجود ما را تسخیر کند تا با فهم و بینش معنوی که تو به ما عطا می‌کنی قادر به درک حقایق عظیمی از تو شده و تو را بهتر شناخته و بیش از بیش شایسته تر تو را پرستش کنیم. این دعا را نه به خاطر لیاقت و شایستگی خودمون، بلکه به خاطر لیاقت منجی و نجات دهنده زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می‌کند، می‌طلبیم. آمین. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، خسته نباشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن کلام خداوند باشید. من برادر شما کشیش صدررضا مسعودی این افتخار رو دارم که از کلام مقدس تورات آیات رو براتون بخونم و توضیحاتی در خصوص اینکه آیات رو بهتر درک کنید تقدیم حضورتون کنیم. حالا توجه خود را به قدرت و کار خدا در تورات مقدس مبذول می‌کنیم، به این امید که امروز نیز هر یکی از ماها متوجه الطاف و عنایت خدا در زندگی روزمره خودمون باشیم و در این لحظات که اهریمن با تمام قدرتش سعی میکنه همه رو اسیر خود کنه و با تمام قدرتش همه رو فریب میده، ما از خالق خود جدا نشیم، هوشیار باشیم، بیدار باشیم و با قدرت خدایی در مبارزه روحانی پیش برویم و موفق شویم. کلام خداوند به ما میگوید که هر انسانی که با خدا باشه، هر حقجویی که طالب خداست، همیشه هر روز از زندگیش با کشمکش و وسوسه های اهریمنی روبرو خواهد شد و شیطان سعی میکنه شخص را به سوی خودش برگردانه. برای این امر ما احتیاج به قدرت معنوی داریم. با قدرت و حکمت و فکر خودمون هرگز نمیتوانیم در برابر وسوسه ها و تحریکات اهریمنی مبارزه کنیم و ایستادگی کنیم، ولی خدا را شکر که خداوند مهربان در عیسی مسیح به ما روح القدس را عطا می‌کنه تا بتوانیم با اهریمن با تمام قدرتی که داره روبرو بشیم و مبارزه کنیم و پیروز شویم. آنانی که خدا را طالب باشند او را خواهند یافت. اگر تورات مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل هفتم از کتاب اول سموئیل نبی بگشایید تا زندگی این رادمرد خدا را با یکدیگر مطالعه کنیم. فصل هفتم اولین موضع یا پیام سموئیل نبی می باشد، پیامی که سبب بازگشت مردم به سوی خدا میشه و آتش اشتیاق در قلب ها برای پیروی کردن از خدا شعله ور میشه و مردم توبه میکنن. میفرماید و سموئیل تمامی خاندان اسرائیل را خطاب کرد گفت اگر به تمامی دل به سوی خداوند بازگشت نمایید و خدایان غیر و اشتاروت را از میان خود دور کنید و دلهای خود را برای خداوند حاضر ساخته او را تنها عبادت نمایید، او شما را از دست فلسطینیان خواهد رهانید. دقت کنید سموئیل نبی چه می فرماید؟ می گوید اگر به تمامی دل به سوی خداوند بازگشت نمایید و خدایان غیر و اشتارود یا خدایان فلسطینیان را از میان خود دور کنید و دلهای خود را برای خداوند حاضر ساخته او را تنها عبادت نمایید، او شما را از دست دشمنان یا فلسطینیان خواهد رهانید. در این آیه متوجه می شویم که قوم بنی اسرائیل با اینکه با خدا عهد بسته بودند که همیشه یکتا پرست بوده و هرگز از او دور نشوند و هرگز بت پرست نباشند و بت در مملکتشون را ندهند، حالا نسبت به عهد و پیمان خودشون بیوفا بودند و در طول سالهای متمادی نه فقط از خدا دور شده بودند بلکه به سوی بت‌های فلسطینیان و دیگر کشورهای مجاور نیز روی آورده و آنها را عبادت می‌کردند. بلعیم و اشتاروت اسم دو بت بسیار معروف آن زمان می‌باشه که خیلی از بنی اسرائیلی‌ها یا به خاطر ترس و یا به خاطر هر دلیل دیگری آن را می‌پرستیدند. حالا سموئیل نبی اولین پیام خود را با دعوت آسمانی و یا به سوی وحدت خدا روی آوردن آغاز می‌کنه. او خدای واحد را متوجه افکار انسان‌ها کرده و از آنها می‌خواهد که به سوی این یگانه خدای قادر مطلق، خدای بی‌نظیر و بی‌شریک برگردند. از قوم می‌خواهد که هر چه زودتر از بت‌ها دست بردارن، بت‌ها را از خودشون دور کنن و فقط و فقط خدا یکتا را بپرستن. چرا؟ زیرا جز او خدای دیگری نیست. و می‌فرماید اگر از صمیم قلب توبه نموده و به سوی او توجه نمایند، آن وقت خدا یکتا نیز آنان را یاری می‌دهد و از آنها رفع بلا می‌نماید. چون اگر به خاطر داشته باشید فلسطینیان در طول 20 سال متمادی آنان را دائما مورد آزار و شکنجه قرار داده و آنها را اسیر کرده بودند و با حملات خودشون خیلی از اسرائیلی ها را به قتل رسانده بودند. هر بار اسرائیلی ها در مقابل آنان سفارایی می کردند شکست می خوردند. حالا سموئیل می فرماید ای قوم یکتا پرست، ای قوم که خدا شما را برگزیده تا در این عالم یک تا پرست باشید و نمونه برای بت پرستا باشید، علت این همه شکستی که در زندگی دیده اید، علت این که بت پرستان بر شما پیروز شدن و شما را در بند و ترس خود نگاه داشته و شما را اسیر کردن، اینه که شما از خدا یکتا روی برگردانیده اید و در نتیجه خدا نیز شما را به حال خودش رها کرده است. پس توبه کنید، توبه کنید تا خدا دوباره نظر لطف خیش رو شامل حالتون کنه و شما را از دست این بت پرستان برهاند. آیه 4 الی 6 اینطور می‌فرماید: آنگاه بنی اسرائیل بلعیم و اشتاروت را دور کرده خداوند را تنها عبادت نمودند. و سموئیل گفت تمامی اسرائیل در مصفیه جمع کنید تا در باره شما دعا نمایم. پس در مصفیه جمع شدن و آب کشیده آن را به حضور خداوند ریختند و آن روز را روزه داشتند و در آنجا گفتند که بر خداوند گناه کردیم، بر خداوند گناه کردیم. و سموئیل بنی اسرائیل را در مصفیه داوری نمود. دوستان عزیز، این قسمت از آیات که از قسمت‌های بسیار زیبا از کتاب سموئیل می باشد. در این آیات می‌بینیم که قوم بنی اسرائیل حرف سموئیل را می‌پذیرند، متوجه اعمال نادرستشون میشه، متوجه میشون که از خدا واقعا دور شدن، احساس شرم میکنن، احساس پشیمانی میکنن، احساس ندامت میکنن و توبه میکنن. آنها عملا از اعمال بد خودشون توبه میکنن، بت‌ها را دور میکنن و سپس دقت کنید نزد خدا به گناهان خودشون اعتراف میکنن ما ایرانی ها عادت نداریم که به گناهان خودمون اعتراف کنیم، ولی این راز بخشش خداوندم هست. دوستان عزیز، کتاب مقدس بارها و بارها به ما تعلیم میده که اگر به گناهان خود اعتراف کنید، او یعنی مسیح امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک کند. شرطش چیه؟ پشیمون بشیم، توبه کنیم و گناهامونو به درگاه خدا اعتراف کنیم. و سموئیل نبی برای آنها از درگاه خدا یکتا طلب شفاعت میکنه. مقصود از این که سموئیل میگه تا برای شما دعا کنم همینه که برای شما شفاعت کنم. و مقصود از این که سموئیل نبی قوم بنی اسرائیل رو داوری میکنه ممکن است دو تفسیر داشته باشه. اول اینکه او همانند یک داور مشکلات آنها را حل و فصل میکنه و در واقع کار وکالت رو انجام میداد، و دوم که او اشتباهات و خطایای قوم بنی اسرائیل رو به خاطرشون میاره و آنها رو به خاطر بت پرستیشون محکوم میکنه و از آنها توبیخ میکنه و از آنها میخواد که دیگه بت پرستی نکنن. قوم بنی اسرائیل از صمیم قلب توبه میکنن و به گناهان خود اعتراف نموده طلب بخشش مینماین و به سوی خدا بازگشت میکنن. چقدر زیباست، گوسفندان گم شده اکنون به سوی شبان مهربان برمیگردن. در این اثنا باز فلسطینیان قصد حمله به اسرائیل رو میکنن و ترس بزرگی در قلب اسرائیلیا به وجود میاد. چرا؟ چون بارها و بارها از دست فلسطینیا شکست خورده بودن، ولی این بار بنی اسرائیل نه به خودشون بلکه به خدا توکل میکنن و از خداوند استمداد میکنن. و خدا چون دید بنی اسرائیل از گناهان خودشون توبه کردند و از بت پرستی دست برداشتند، دعای آنها را، تضرع آنها را، تضرع بندگان گناهکارش رو میشنوه، بندگان توبه کارش رو میشنوه، به طوری که از آیه هفتم اینطور میخوانیم: و چون فلسطینیان شنیدند که اسرائیل در مصفه جمع شدند، بر اسرائیل برآمدند و آنان از فلسطینیان بسیار ترسیدند. و بنی اسرائیل به سموئیل گفتند: از تضرع نمودن برای ما نزد یهوه خدای ما ساکت مباش تا ما را از دست فلسطینیان برهاند. و سموئیل درباره اسرائیل نزد خداوند تضرع نمود و خداوند او را اجابت نمود. و چون سموئیل قربانی سوختنی را می‌گذرانید، فلسطینیان برای مقاتله اسرائیل نزدیک آمدند. و در آن روز خداوند به صدای عظیم بر فلسطینیان رعد کرده ایشان را منهزم ساخت و از حضور اسرائیل شکست خوردند و مردان اسرائیل از مصفه بیرون آمدند و فلسطینیان را تعاقب نموده ایشان را تا زیر بیتکار شکست دادند. و سموئیل سنگی گرفته آن را میان مصفه و سن برپا داشت و آن را ابن عزر نامیده، گفت: تا به حال خداوند ما را اعانت نموده است، تا به حال خداوند ما را اعانت نموده است. پس فلسطینیان مغلوب شدند و دیگر به محدود اسرائیل داخل نشدند و دست خداوند در تمامی روزهای سموئیل بر فلسطینیان سخت بود و سموئیل در تمام روزهای عمر خود بر اسرائیل داوری نمود. در این آیات متوجه می شویم که اسرائیلی ها پس از سالهای متمادی سرانجام بر فلسطینیان غلبه می کنند و خدا را شکر که در این آیات به من و شما نشون داده که علت پیروزی آنها و یا سر پیروزی آنها چه بوده. ما علت پیروزی آنها این بود که قوم به خدا روی آوردن و اینکه این خدا بود که برای آنها این پیروزی رو به دست آورد، نه خودشون. می فرماید: و خدا دعا و تضرع سموئیل نبی رو که در حقیقت دعا و تضرع قوم بنی اسرائیل بود اجابت کرد. و در آیه ده می فرماید که در آن روز خداوند ایشان را، یعنی فلسطینیان را یا بت پرستان را، شکست سختی داد، آنان را پایمال کرد، به طور که این آخرین حمله فلسطینیان به اسرائیل بود، البته تا زمانی که قوم در عهد و پیمان خدا وفادار بودند و سموئیل نبی زنده بود. در آیه 13 هم اینطور میگوید: تا زمانی که سموئیل نبی زنده بود، دست خداوند بر فلسطینیان سخت، یعنی هر وقت فلسطینیان قصد میکردن که اسرائیل رو مورد حمله قرار بدن، خدا یکتا آنها را تنبیه میکرد. در آیه 15 میبینیم که سموئیل نه فقط یک نبی بود بلکه داور هم بود و اسرائیل رو در امور زندگی رهبری و هدایت میکرد. او آخرین داور و اولین نبی در این دوره تاریک که به دوره دوران داوران در کتاب اسرائیل مسما می باشد و تقریبا 400 سال به درازا کشید می باشد. حالا آیه 17 به ما نشان می ده که سموئیل در عبادت و خدمت به خدا همیشه وفادار بود و غالبا مذبح های قربانی را در جاهای مختلف برای پرستش خدا بنا می کرد. این مطالب در فصل 7 که حالا ما توجهمون رو به فصل 8 جلب می کنیم می فرماید و واقع شد که چون سموئیل پیر شد پسران خود را بر اسرائیل داوران ساخت و نام پسر نخست‌زاده‌اش یوئیل بود و نام دومیش آبیا و در شهر بئرشبع داور بودند، ولی پسرانش به راه او رفتار ننمودند بلکه در پی سود رفته رشوه می گرفتند و داوری را منحرف می ساختند. دوستان عزیز، باز در اینجا در این آیات متوجه می شویم که سموئیل با اینکه مرد خدا بود و با قدرت خدا توانست قوم بنی اسرائیل را از منجلاب شرارت و گناه به طرف پاکی و یکتاپرستی هدایت کند و با اینکه در تمام طول عمرش دائما در پی اراده خدا بود، در ایام آخر عمرش کاری میکنه که هر انسان معمولی انجام میدهد. عملی که اگرچه ظاهرا منطقی و درست به نظر میرسه، اما مورد تایید پروردگار واقع نمیشه. با این بود که سموئیل بدون آنکه از خدا طلب یاری کند، آنقدر به فرزندانش اعتماد داشت که آنها را به عنوان داور یا رهبر قوم بنی اسرائیل یا جانشین خودش انتخاب میکنه و به اصطلاح فرزندانش رو وارث تخت سلطنت میکنه. عملی که همونطور که عرض کردم از نظر ما انسانها بسیار منطقیه، زیرا به هر حال فرزندان سموئیل در زیر دست این راد مرد خدا بزرگ شده بودند و همه انتظار داشتن که پسرانش مثل خود نبی خدا ترس، امانتدار و عادل باشه. غافل از اینکه اینطور نبود. پسران سموئیل برخلاف پدرشون تحت تأثیر مال و مقام دنیوی میشوند و در امانت و انصاف صادق نبوده و به مردم خیانت میکنند. از مقام روحانیت خودشون، از مقام پدرشون سوء استفاده میکنند و رشوه میگیرند. در کلام خدا آمده است که رشوه از گناهان بزرگ محسوب میشه و حالا پسران این نبی خدا مرتکب این گناه عظیم میشوند. و دوستان عزیز، این امر نشان میدهد که هر شخصی بایستی خودش شخصا قلبش را به خدا تقدیم کند و شخصا زندگیش را تسلیم حق نموده و از کلام خدا پیروی کند. ولا حتی اگر در خانه پیغمبر خدا هم تولد بشیم و با پیغمبر و نبی خدا همیشه معاشرت داشته باشیم و از او هم تربیت یافته باشیم، باز گناه به سراغمان خواهد آمد. الحق این ضرب المثل چقدر صدق می کند که گویم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ و یا در مورد پسران سموئیل نبی باید از پسرانش پرسید که خب پدر شما نبی خدا بود، پیامبر خدا بود، پاک و عادل بود، حالا از قدوسیت، از درستی و از انصاف و عدالت و خدا ترسی او شما چه چیزی یاد گرفته اید و یا چه چیزی رو به ارث برده اید؟ در فصل 4 هم دیدیم که پسران ایلی، آن مرد خدا، ناخلف در آمدن و حالا پسران سموئیل نبی نیز خطاکار و شریر و طمع‌کار در آمدن. در این یک سری هست که هنوز بر خیلی ها آشکار نیست که چرا غالبا فرزندان انبیا و مقدسین خطاکار محسوب میشه. شاید ظاهرا خود رو پاک میدانن، اما در عمل خیلی نادرستی میکنن. حالا کلام خدا حقیقت رو برای ما آشکار کرد، میگه که پسران سموئیل نبی گناه ورزیدن. شاید از نظر مردم گناه نکردن، ولی از نظر خدا گناه کردن. بر اثر شرارت پسران سموئیل نبی، قوم بنی اسرائیل از داشتن داورانی مثل آنها ناراحت میشن و تا تصمیم میگیرن که به خاطر ظلمی که میشه قیام کنن. از آیه 4 اینطور میخوانیم: پس جمیع مشایخ اسرائیل جمع شده نزد سموئیل نبی به رامه آمدند و او را گفتند ای سموئیل، اینک تو پیر شده ای و پسرانت به راه تو رفتار نمی نمایند، پس الان بر ما پادشاهی نست نما تا مثل سایر امتها بر ما حکومت نماید. و این امر در نظر سموئیل ناپسند آمد، چون که گفتند ما را پادشاهی بده تا بر ما حکومت نماید. و سموئیل نزد خدا دعا کرد و خداوند به سموئیل گفت آواز قوم را در هرچه به تو گفتند بشنو، زیرا که تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا بر ایشان پادشاهی ننمایم. بر حسب همه اعمالی که از روزی که ایشان را از مصر بیرون آوردم به جا آوردن و مرا ترک نموده خدایان غیر را عبادت نمودن، پس با تو نیز همچین رفتار می نمایند. الان آواز ایشان را بشنو، لکن بر ایشان به تأکید شهادت بده و ایشان را از رسم پادشاهی که بر ایشان حکومت خواهد نمود مطلع ساز. حالا می بینیم که قوم بنی اسرائیل از سموئیل نبی می خواهند که براشون پادشاه انتخاب کنند. اما سموئیل از شنیدن این درخواست بسیار ناراحت میشه. دلیلش در آخر آیه پنجم است که میگوید قوم بنی اسرائیل میخوان حکومتی مانند سایر امتهای دیگر داشته باشند، در حالی که آنان در این زمان دوستان یگانه قوم یکتا پرست بودند و بقیه حکومتها بت پرست بودند. یعنی قوم بنی اسرائیل طالب نوع حکومت بت پرستان میشن و نه حکومتی که خدا یکتا برای آنان برگزیده. سموئیل انتظار داشت که همه اسرائیلی ها خدا را پادشاه و سلطان خود داشته و از او پیروی کنند، از او کمک بگیرند. اما حالا آنان طالب یک پادشاه دنیوی می شوند و نه آسمانی. سموئیل نبی خشم و مخالفت خود را در دعا به پیشگاه خدا یکتا می آورد و پروردگار عالم در رویا به او می گوید که ای سموئیل، این درخواست قوم نبایستی سبب شگفتی تو شود، زیرا این قوم از آن روزی که آنان را از دست مصر آزاد کردم همیشه طالب راه و خواسته های نفسانی خود بودند. و اینکه آنها بر علیه تو قیام نکردند بلکه بر علیه من قیام کردند و مسلماً اگر بر علیه من قیام نمودند بر ضد تو هم قیام کردند. آنگاه خدا اجازه می‌دهد که قوم خواسته های خود را به دست بیاورند و می‌فرماید حالا که آنها مرا ترک کردند بگذار ثمرات این کار خود را بچشم. حالا که خدا را ترک می کنند ثمرات آن را نیز خواهند چشید. اما خدا از سموئیل نبی می خواهد ثمرات پادشاه داشتن را نیز برای آنان بازگو کند و به آنها نشان بدهد که نتیجه غلط این تصمیم چه می باشد. که از آیه 10 برای ما اینطور بیان شده است: و سموئیل تمامی سخنان خداوند را به قوم که از او پادشاه خواسته بودند بیان کرد و گفت رسم پادشاهی که بر شما حکم خواهد نمود این است که پسران شما را گرفته ایشان را بر عرابه‌ها و سواران خود خواهد گماشت و پیش عرابه‌ها خواهند دوید. سموئیل نبی میگوید حالا که پادشاه میخواهید، حالا که میخواهید همانند ملت‌های دیگر باشید و خواهان حکومت دنیوی هستید، بهتر است عواقب آن را هم بدانید. میگوید وقتی پادشاه داشته باشید اولین کاری که میکنه این که جوانان شما را برای خدمت به خودش و تهیه ارتش فرا بخونه و فرزندانتان خدمتگزار پادشاه خواهند شد. دوستان تا این موقع، یعنی حدود 400 و اندی از ورود قوم بنی اسرائیل به سرزمین موعود گذشته بود، آنها هیچ ارتش منظمی نداشتند، سربازانی نداشتند، پادشاهی نداشتند. خداوند از آنها نگهداری میکرد، خدا از آنها حمایت میکرد، البته در ایامی که قلبشون با خدا راست بود و مطیع خدا بودن، زیرا خدا فرموده بود که اگر از اوامرش پیروی کنن و مطیع کلام باشن و به سوی بت‌ها نروند همیشه آنها را در پناه خود حمایت خواهد کرد و دشمنانشون رو مغلوب خواهد ساخت. اما اگر از خدا دور شده و به سوی بت‌ها توجه کنن، خدا نیز خشم خود را بر آنان فرود خواهد آورد. حالا آنها از هدایت خدا و از تسلیم شدن به اوامرش خسته شده بودند و طالب راه و طریق خودشون بودند. سموئیل نبی به مشکلاتی که در راه داشتن پادشاه پیش میاد اشاره میکنه و میگوید شما با این کار خود را غلام انسان مینمایید. از آیه 18 هم اینطور میخوانیم، میفرماید و در آن روز از دست پادشاه خود که برای خیشتن برگزیده اید فریاد خواهید کرد و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهد نمود. میگه روزی خواهد رسید که پادشاهی رو که برگزیدید آنقدر بر شما ظلم خواهد کرد که فریادتون به آسمان میرسه، ولی در آن موقع انتظار نداشته باشید که خدا شما را از دست پادشاهی که خودتون او رو برگزیدید رهایی بده. چرا؟ میگه چون هرچی را بکارید همان را درو میکنید. بلایایی که بر اثر این خواستهاتون نصیبتون میشه نتیجه اعمال خودتونه و نه اینکه خدا اونها رو به سرتون میفرسته. دوستان عزیز، در این درس بسیار بزرگیست برای زندگی روزمره من و شما. آیه 19 الی 21 اینطور میگوید: اما قوم بنی اسرائیل از شنیدن قول سموئیل ابا نمودند و گفتند نه، بلکه میباید بر ما پادشاهی باشد تا ما نیز مثل سایر امت‌ها باشیم و پادشاه ما بر ما داوری کند و پیش روی ما بیرون رفته در جنگ‌های ما برای ما بجنگد. و سموئیل تمام سخنان قوم را شنیده آنها را نزد خداوند رسانید و خداوند به سموئیل گفت: آواز ایشان را بشنو و پادشاهی بر ایشان نصب نما. پس سموئیل به مردان اسرائیل گفت: شما هر کس به شهر خود بروید. از آنجا که خدا یکتا هرگز بشر را مجبور نساخته که مطیع او بوده و راه او را بپیماید، در اینجا نیز اراده و خواسته خود را به وسیله زور بر قوم بنی اسرائیل که آنها را خیلی دوست می داشت تحمیل نمی کنه. هرچند خواست خدا این نبود که اسرائیلی ها همانند سایر امت ها باشند، بلکه برعکس خدا آرزو می کرد که آنان را در این دنیا نمونه و سنبول یک تاپرستی گذاشته و مظهر ایمان باشند، ولی اسرائیلی ها حالا از سموئیل نبی می خواهند تا پادشاهی بر آنها بگمارد. چرا؟ علت اصلی در آیه 20 که می گوید: آنها گفتند تا ما هم مثل سایر امت ها باشیم، یعنی ما می خواهیم هم رنگ بقیه کشورهای جهان بشیم، درست چیزی که خدا نمیخواست قوم بنی اسرائیل باشند. خدا نمیخواست اسرائیلی ها همانند سایر امت ها باشند، ولی اسرائیلی ها خودشون میخواستن اینطور باشند. شاید انگشت نما بودنشون در دنیای آن زمان که آنها فقط قومی هستند که به یک خدای نادیده ایمان دارن سبب خجالتشون شده بود، ما نمیدونیم. ولی آنها این ضرب و مثل را در زندگی خود عملی می دیدن که اگر نمی خواهن انگشت نمای جهان باشن و مردم با آنها اشاره کرده بگن که این قوم به خدای نادیده ایمان دارن، بهتره همرنگ جماعت بشن. پس برخلاف اراده خدا و برخلاف میل باطنی سموئیل نبی، طالب پادشاه می شن و خداوند به سموئیل امر می کنه که برای آنان پادشاهی برگزینه و سموئیل نیز به قوم اطمینان می دهد و این آغاز تغییر و تحول بسیار بزرگی در تاریخ قوم بنی اسرائیل می باشد که به خاطر کمی وقت اجازه می خواهم درباره نحوه برگزینش اولین پادشاه اسرائیل در برنامه آینده با شما سخن بگویم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.